بسم الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله‌ای رو مطرح کردند که در واقع یکی از تطبیقات بحث استصحاب محسوب میشه، با اون این که اگر عام می داشته باشیم و فردی از اون عام در یک دوره زمانی خارج بشه، آیا بعد از اون دوره زمانی ما به عموم عام تمسک میکنیم یا حکم خاص رو استصحاب میکنیم؟ مرحوم شیخ در پاسخ به این سوال فرمودند اگر زمان در اینجا مفرد باشه به عموم عام تمسک میشه و اگر زمان مفرد نباشه استصحاب حکم خاص خواهد شد. مرحوم آخوند فرمودن همونطور که در ناحیه عام دو احتمال برای زمان وجود داره که مفرد باشه یا نباشه، برای خاص هم همین دو احتمال وجود داره که اون هم گاهی زمان درش مفرد هست و گاهی نیست. در نتیجه ما با چهار صورت مواجه هستیم، یک جایی که هم در عام و هم در خاص زمان مفرده که فرمودن در اینجا به عموم عام تمسک میشه بعد از خاص، یک جایی در عام مفرده و در خاص مفرد نیست، اینجا فرمودن هم عموم عام قابل تمسکه چون درش زمان مفرده، هم استصحاب حکم خاص ممکنه چون که در ناحیه خاص زمان مفرد نیست، ولی چون عام دلیل لفظی و در حوزه امارات تقدم پیدا میکنه بر استصحاب. اگر عکس این حالت باشه، یعنی در دلیل خاص مفرد باشه و در دلیل عام مفرد نباشه، فرمودند اینجا در اون حالت بعد از خاص ما نه مقتضی تمسک به عام رو داریم چون زمان مفرد نیست، بنابراین این فرد که خارج شده خروجش تخصیص اکثر ایجاد نمی کنه، تخصیص بیشتری ایجاد نمی کنه. از طرفی در خاص زمان مفرده، بنابراین با همین خصوصیت زمان خارج شده، پس نه استصحاب جاری میشه و نه به عموم عام میشه تمسک. و اگر در هیچ کدام زمان مفرد نباشه، نه در عام و نه در خاص، اینجا فرمودند که استصحاب حکم خاص خواهد شد. این بحث هم مرحوم آخوند پیش کشید. گفتیم بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند سوالی که برای اصولی ها مطرح شد این بود که اصلا معنای عبارت شیخ که فرمود اگر زمان مفرد باشه مثلا به عموم عام میشه تمسک کرد و اگر نباشه نمیشود، اصلا معنای این عبارت چیه؟ مقصود از مفردیت زمان چیه؟ تصویری که ابتداعا میشه اون است که در جلسات گذشته توضیح دادیم که مقصود از این که زمان مفرد باشه این است که مثلا عام در عین حالی که دارای افرادی است در عرض هم مثل زید و عمرو و بکر و خالد، هر یک از این افراد در هر قطعه از زمان هم یک فرد تلقی بشن، یعنی زید در روز شنبه، با زید در روز یک شنبه، با زید در روز دوشنبه، اینا سه تا فرد متفاوت باشن. اگر عام چنین وضعیتی داشته باشه، مرحوم شیخ میفهمان اینجا زمان مفرده، یعنی هم یک تکثر عرضی داره، زید، عمرو، بکر، هر یک از اینها یک تکثر طولی داره، زید روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه. خب اگر روز یک شنبه زید از تحت این عام خارج شد، روز دوشنبه، چون زید روز دوشنبه فرد دیگری است، عام همچنان قابل تمسک. و مقصود مرحوم شیخ از این که زمان مفرد نباشه این است که صرفا افراد زمان، افراد عام، افراد ارضی هستند، زید، عمرو، بکر، خالد. اما زید دیگه روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه چند فرد متفاوت محسوب نمیشه، همش یک فرده. بنابراین اگر در یک قطعه زمانی زید خارج شد، دیگه این فرد خارج شده از تحت عام و نمیتوانیم نسبت به این فرد ولو در یک زمان دیگری به عموم عام تمسک کنیم. خب این حرفی که حالا توضیح فرمایش مرحوم شیخ، مقصود مرحوم شیخ چیه که زمان مفرد باشه؟ حالا این توضیح که دادیم، ولی به چه معنا زمان میتونه این حالت رو پیدا بکنه که هر قطعه از زمان برای خودش یک فرد جداگانه بسازه و یا اینکه چنین اتفاقی نیفته؟ گفتیم مرحوم آقای خویی یک تفسیر کردند، گفتند که مقصود مرحوم شیخ این است که یک وقت زمان به نحو عام استقراقی دیده میشه، در نتیجه مفرده، یک وقت زمان به نحو عام مجموعی دیده میشه، در نتیجه مفرد نیست. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ به این برمیگرده که اگر زمان به نحو عام استقراقی دیده شد، میتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم در بعد از خاص. اما اگر به نحو عام مجموعی دیده شد، نمیتوانیم. فرق عام استقراقی عام مجموعی را میدونیم. عام استقراقی برای تک تک افراد حکم جداگانه است، امتثال و عصیان جداگانه وجود داره. در عام مجموعی برای مجموعه یک امتثال و عصیان وجود داره. این که به لحاظ زمان استقراقی باشه یا مجموعی، معناش اینه که هر یک از این قطعات زمان یک امتثال و عصیان جدا داشته باشن، که مثلا اکرم العلماء نسبت به زیدی که عالم هست روز شنبه یک امتثال داره و عصیان، یک شنبه یک امتثال و عصیان، دو شنبه یک امتثال و عصیان. و عام مجموعی اینه که همه زمانها روی هم رفته یک امتثال و عصیان دارن، که اگر زید در یکی از این زمانها در واقع اکرام نشود، اون حکم امتثال نشده. این تفسیریست که مرحوم آقای خویی دادن. بعد خود مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودند در مبحث عام و خاص گفته شده است که عام بعد از تخصیص حجت است در باقی، یعنی غیر مخصص، چه عام عام استقراقی باشه چه عام عام مجموعی باشه. بنابراین فرقی بین عام استقراقی و عام مجموعی از این جهت نیست که میتوانیم به عموم عام در غیر اون فردی که از تحت عام خارج شده تمسک کنیم. پس اگر عام استقراقی باشه، ما میگیم اکرام زید روز شنبه یک امتثال و عصیان داره، روز یک شنبه یک امتثال و عصیان داره، روز دو شنبه یک امتثال و عصیان داره. روز یک شنبه اگر خارج شد، میتونیم روز دو شنبه باز به عموم عام تمسک کنیم، بگیم باز هم اکرام زید واجب است و یک امتثال و عصیان خاص خودش داره. اگر عام عام مجموعی باشه، اکرام زید در تمام این روزها با همدیگه یک امتثال و عصیان داره، تمام این روزها، یعنی روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و همینطور. حالا روز یک شنبه از تحت این به دلیل خاص خارج شد، روز دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه همچنان تحت عام باقی میمونه. نهایتاً چون عام مجموعیه، مجموعه این روزها، یعنی روز شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، غیر از یک شنبه که خارج شد، یک امتثال خواهد داشت و یک عصیان. بنابراین فرقی نمی کنه که عام به لحاظ زمان استقراقی باشه یا به لحاظ زمان مجموعی باشه. در هر دو حال چون عام بعد از تخصیص حجت در باقی است، ما به عموم عام میتونیم تمسک کنیم. بله، فرقش اینه که اگر استقراقی باشه امتثال جداگانه داره و اسیان جداگانه، و اگر مجموعی باشه امتثال و اسیان جداگانه نداره. مرحوم آقای صدر فرمودن اشکال آقای خویی وارده، درسته. یعنی اگر واقعا مقصود مرحوم شیخ این باشه که اگر عام استقراقی باشه میتونیم به عموم عام تمسک کنیم به لحاظ زمان، باز تأکید میکنم نه به لحاظ افراد موضوع، و اگر عام مجموعی باشه نمیتونیم، اشکال مرحوم آقای خویی وارده که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است، چه استقراقی چه مجموعی. اما مرحوم آقای صدر میفرمایند اصل این تفسیر بعیده که مراد مقصودش مراد مرحوم شیخ باشه، که مرحوم شیخ میخواستن بفرمان اگر عام به لحاظ زمان استقراقی بود به عموم عام تمسک میکنی، و اگر عام به لحاظ زمان مجموعی بود نمیتونیم تمسک کنیم. ایشون فرمود اصلا این تفسیر بعیده، چون این تفسیر همونطوری که مرحوم آقای خویی اشاره کردن تکیه گاهش تفاوت عام استقراقی و عام مجموعی است، و اینکه عام استقراقی و عام مجموعی بعد از تخصیص حجت در باقی هستن، خود شیخ بهش توجه داره، خودش میدونه اینو. در حالی که تکیه گاه سخن مرحوم شیخ روی این است که زمان به چه نحوه ملاحظه شده، آیا مفرد ملاحظه شده یا غیر مفرد. آیسد تمام به نظر میرسه که مرحوم شیخ اصلا به نکته دیگری توجه دارن، بحثشون بحث مرحوم آقای خویی نیست، اصلا این تفسیر تفسیر غلطی است که بعد حالا بخوایم به شیخ اشکال کنیم. مرحوم اصفهانی، یعنی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که حالا معروف است به کمپانی، و بارها من عرض کردم حالا توی لسان طلبه ها هنوزم مشهوره به کمپانی، ولی این اسمی بوده است که در نجف برای تحقیر ایشون به کار می رفته و ایشون هم دوست نداشته این اسم رو، ولی همچنان همه آقایون هم حتی این لفظ باز به کار می برن این اسمی رو که در واقع برای مسخره کردن ایشون طلبه های نجف گذاشته بود، چون بالاخره طلبه های نجف هم مثل همه دوران ها افرادی رو که استعداد دارن خیلی بهشون توجه دارن، و بالاخره معیار در همه چیز لیاقت هاست. اینا تنها اشکالی که تو مرحوم اصفهانی پیدا کرده بودن این بود که پدرش پول داره، برای همین بهش میگفتن کمپانی، یعنی مثلا پدرش کمپانی داره، شرکت داره، خیلی پول داره، بچه پول داره، مقصورشون. حالا بگذاریم، بالاخره اونایی که این اسمو بریشون گذاشتن هیچ اسمی از خودشون باقی نمونده، ولی این اسم که حالا اونها برای تمسخر گذاشتن امروز به عنوان تکریم به کار برده میشه برای ایشون. علی حال مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه تفسیر دیگری میکنن از کلام مرحوم شیخ. این تفسیر مبتنی است بر تفاوت بین عام و مطلق. میفرمایند این زمانی که در واقع در دلیل عام ملاحظه شده به دو نحو قابل ملاحظه است. خوب دقت کنید، دلیل عام است به لحاظ افراد، مثلا اکرم کل عالمین، اما به لحاظ زمان میتواند عام باشه، اکرم کل عالمین فی کل زمانین، میتواند مطلق باشه، اکرم کل عالمین مولا فرمود بدون اینکه تقییدش بکنه به زمان خاصی. بعد ما با استفاده از مقدمات حکمت نتیجه بگیریم که پس این همه زمانها رو شامل میشه. تفاوت بین عموم و اطلاق در چیست؟ برخی تصور کردن که تفاوت بین عموم و اطلاق در اینه که در عام حکم انحلالیست و در مطلق حکم انحلالی نیست. مثلا میگویند احل الله البیع که در قرآن وارد شد با احل الله کل بیعن که وارد نشده فرقش در اینه که اگر میفرمود احل الله کل بیعن معناش این بود که هر بیعی برای خودش یک حکم جداگانه داره، که البته این حلیت حلیت وضعی است در اینجا، یعنی نفوذ، یعنی صحت. پس اگر مثلا فرموده بود احل الله کل بیعن، هر بیعی جدا جدا ملاحظه شده بود، برای هر بیعی حکم حلیت یعنی حلیت وضعی یعنی نفوذ جعل شده بود، که اصطلاحا میگیم حکم انحلالی است. به عدد افراد موضوع ما حکم داریم. اما حال که فرمود احل الله البیع، حکم انحلالی نیست، یک حکم جعل شده حلیت برای یک موضوع که عبارت باشه از طبیعت بیع. این که هر بیعی حلال است یعنی نافذ است، این نتیجه قهریه، تطبیق طبیعی است بر مصداق، چون هر فردی از بیع فرد بیع محسوب میشه. در نتیجه وقتی طبیعت بیع صحیح و نافذه، اون فرد هم صحیح و نافذه. این فرقی است که برخی از بزرگان قائل شدن. این فرق مثلا حتی در کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث عام و خاص و مطلق و مقید قابل استفاده است. در مقابل این نظر برخی مثل شهید صدر رضوان الله علیه و همینطور مرحوم اصفهانی معتقدند که تفاوت عام و مطلق در این جهت نیست که در عام حکم انحلالی است و در مطلق حکم انحلالی نیست. بلکه معتقدند در این مثالی که گفتیم، چه به احل الله البیع مولا بگوید چه بگوید احل الله کل بیعن، حکم انحلالیه. از این جهت فرق نداره. تفاوتشون فقط در مرحله اثباته، نه در مرحله ثبوت. یعنی ثبوتن احل الله کل بیعن برای هر بیعی یک صحتی رو در پی داره، و احل الله البیع برای هر بیعی یک صحتی رو. ثبوتن با هم فرق نداره. تفاوت در مرحله اثبات و لحاظه. در احل الله کل بیعن مولا تک تک بیع ها رو از خلال عنوان کلی بیع، البته به نحو اجمالی اشاره کرده، کل بیعن یعنی هر مصداقی از مصادیق این طبیعی، البته هیچ مصداق خاصی مورد لحاظ مولا نیست، اما تمامی مصادیق بیع به نحو اجمالی مورد لحاظند. و در واقع در اینجا طبیعی بیع مرآتی در قرار داده شده، آینه ایست که در اون مصادیق بیع دیده میشه، یعنی خود طبیعی مورد نظر نیست. طبیعت بیع به عنوان یک آینه‌ای که توش مصادیق بیع دیده میشه در نظر گرفته شده. بعد مولا فرموده کل بیعن، یعنی هر یک از مصادیق این طبیعی، اینها یک حکم صحت داره. ولی در احل الله البیع خود طبیعت الف لام هم الف لام طبیعته، خود طبیعت الف لام جنسه، خود طبیعت مورد لحاظه. یعنی مولا میگه این طبیعت داره به خود طبیعت نگاه میکنه، میگه این طبیعت چنین حکمی رو داره. و قهرن مصادیق چون مصداق این طبیعتن، این حکم رو خواهند داشت. یعنی ثبوت حکم برای مصادیق به تبع ثبوت حکم برای طبیعت اون مصادیق، چون طبیعتشون چنین حکمی رو داره، این مصادیق هم چنین حکمی رو دارن. پس تفاوت بین عام و مطلق در مرحله ثبوت نیست، هر دو امکان داره مثل این مثال هایی که زدم حکم درشون انحلالی باشه، بلکه تفاوت در مرحله اثباته که چه چیز رو مولا ملاحظه کرده. حالا مرحوم اصفهانی خان بفرمان که مرحوم شیخ میخواد اینو بگه که اگر زمان به نحو عموم عکس شده باشه، یعنی مولا هر فردی از زمان رو ملاحظه کرده و برای اون یه حکمی رو قرار داد، مثلا اگر فرموده اکرم کل عالمن فی کل یومن، آمده روزها رو تک تکش رو از خلال عنوان کلی یوم ملاحظه کرده و این حکم اکرم کل عالمن رو توی هر یک از این روزها قرار داده، گفته اکرم کل عالمن فی یوم سبت، اکرم کل عالمن فی یوم الاحد، اکرم کل عالمن فی یوم الاثنین، همینطور. اما وقتی به نحو اطلاقه میگه اکرم کل عالمن، اینجا زمان رو به افرادش توجهی نداره، رو طبیعت زمان حکم رو برده بدون اینکه نظری به افراد زمان داشته باشه. خب بعد شیخ اینجوری میفرماد طبق این تفسیر، میگوید اگر به نحو عموم ملاحظه شده از زمان، اکرم کل عالمن فی کل یومن، اینجا اگر یکی از این یومها مثلا احد بیرون آمد روز یک شنبه، سایر ایام تحت فی کل یومن باقی اند، چون هر کدام از اونها جدا جدا ملاحظه شدند و هر کدام جدا جدا حکم خاصه خودشون رو دارن. مولا گفتیم فی کل یومن که فرمود، یوم رو یعنی این عنوان کلی رو مرآت قرار داد برای این روزها، یعنی فی یوم سبت، فی یوم الاحد، فی یوم الاثنین، ثلاثا و همینطور. یوم الاحد که بیرون آمد، یوم الاثنین همچنان قابل تمسک هست چون که این تحت عام باقی. اما اگر به نحو مطلق باشه، مولا یه حکم جعل کرده، اکرم کل عالمین، برای هر عالمی حکمی رو قرار داده، چون در ناحیه کل عالمین عمومه، اونجا اطلاق نیست، یعنی عنوان عالم دیده شده اما از خلال این عنوان مصادیق مورد نظرن، خود عنوان به ماهو و عنوان مورد نظر نیست. کل عالمین یعنی زید، عمر، بکر، اون افراد. ولی در ناحیه زمان دیگه زمان افرادش دیده نشده. خب پس اگر در یک زمانی این حکم منقطع شد، دیگه اکرام زید واجب نبود، مثلا اگر روز یک شنبه اکرام زید واجب نبود، قرار باشه روز دوشنبه واجب بشه، این یه حکم دیگره، چون خود این که یک عدمی بیاد وسط باعث تعدد میشه، یعنی وجوب اکرام روز شنبه با وجوب اکرام روز دوشنبه در جایی که روز یک شنبه وجوب اکرامی نیست، دو تا وجوب اکرام جداگانه است، یک وجوب اکرام نیست. خب چون این یک وجوب اکرام جداگانه هست، و ما اینطوری فرض کردیم که هر فردی زید در عمود زمان به عنوان یک فرد دیده شده، چون در ناحیه زمان مطلق بود، این عمود زمان تا جایی که امتداد داره حکم ثابته، اونجایی که قطع شد دیگه این حکم نیست، بعد از این دلیل دیگه ناتوان از ثبوت حکم برای فرداش، چون وقتی منقطع شد این یه حکم دیگری میشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی که پس مرحوم شیخ که فرمود اگر زمان مفرد باشد به عموم عام تمسک میکنیم و اگر نباشد استصحاب حکم خاص رو خواهیم کرد، مقصودش این بود که اگر زمان به نحو عموم ملاحظه شده باشه، در این صورت به عموم توسط میکنیم، و اگر زمان به نحو اطلاق ملاحظه شده باشه، در این صورت نمیتوانیم به دلیل عام توسط کنیم و استصحاب میکنیم حکم خاص رو. مرحوم آقای صدر باز به این تفسیر اشکال میکنه. می‌فرمایند این تفسیر تفاوت بین عموم و اطلاق در مرحله لحاظ و جعل رو که گفتیم در مرحله لحاظ و جعل عموم و اطلاق با یکدیگر تفاوت دارن. در عموم اون کلی به عنوان آینه ایست که مصادیق درش دیده می شود، به تعبیری ینظر به، مرآت وسیله است و حکم میاد روی افراد، یعنی در عالم لحاظ و جعل، و در اطلاق خود اون کلی ملاحظه میشه، یعنی ینظر فیه و حکم میاد روی کلی. این تفاوت، تفاوت به لحاظ عالم لحاظ و جعل، اون گونه ای که لحاظ در ظرف عموم تحقق پیدا میکنه با اون گونه ای که لحاظ در اطلاق تحقق پیدا میکنه فرق داره، درست. ولی در واقع طبق بیان مرحوم اصفهانی این تفاوت در مرحله جعل و لحاظ میخواد سرایت داده بشه به مرحله فعلیت و وجود. در مرحله فعلیت میخواد بگه اونجایی که عموم هست احکام متعدده در نتیجه اگر روز یک شنبه زید اکرامش واجب نیست، ما روز دوشنبه باز میتونیم به اکرم کل عالمن فی کل یومن تمسک کنیم، چون احکام متعددی برای هر روزی جعل شده. ولی در جایی که مطلقه نمیتونیم. چرا؟ چون در واقع حکم متعدد نیست و اینکه این حکم که منتهی شد پایان پیدا کرد، دلیل بر اینکه دیگه بعد از این حکمی باشه نمیتونه خود این دلیل باشه، مگر یه دلیل جداگانه ای باشه. آقای صدر میفهمان این تفاوت درست نیست، تفاوت فقط مربوط به عالم لحاظه، نه مربوط به عالم فعلیت. در عالم فعلیت اکرام زید چه به نحو زمان، چه به نحو عموم ملاحظه بشه، چه به نحو اطلاق، اکرام زید در روز دوشنبه با اکرام زید در روز یکشنبه متفاوته. فرقش اینه که در صورتی که به نحو عموم ملاحظه بشه روز دوشنبه جداگانه دیده شده، و در جایی که به نحو اطلاق باشه جداگانه دیده نشده. حکم آمده روی طبیعی زمان که این طبیعی زمان هم بر روز یکشنبه صادقه هم بر روز دوشنبه. بنابراین ایشون می‌فرمایند این تفسیر اصلا فی حد نفسه غلطه، یعنی اصلا تفارق بین عام و مطلق به گونه ای نیست که چنین نتیجه ای بدهد که اگر زمان به لحاظ، که اگر دلیل به لحاظ زمان به نحو عموم ملاحظه بشه قابل تمسک باشه و اگر به نحو اطلاق ملاحظه بشه قابل تمسک نباشه. ایشون میگه اگر به نحو اطلاق هم ملاحظه بشه و در یک دوره‌ای این تقیید بشه، باز بعد از اون دوره این اطلاق قابل تمسک هست. مثلا فرض کنید احل الله البیع، هر بیعی رو شامل میشه، مثلا بیع فرض کنید این لیوان رو. بعد حالا فرض کنید که تقیید خورد که روز شنبه نمیتونی این بیعو انجام بدی، روز یک شنبه میتونم به احل الله البیع تمسک کنم نسبت به این؟ میگیم بله، چون در واقع همونطوری که توضیح دادیم عام و مطلق به لحاظ فعلیت مثل همن، یعنی میتونن باشن، هر دو میتونن انحلالی باشن، مثل این مثال. و روز یک شنبه بیع این باز بیعه، پس احل الله البیع شاملش میشه و لا تبع یوم السبت اون رو در بر نمیگیره. در نتیجه ما میتونیم باز به احل الله البیع تمسک کنیم. پس این تفسیر رو هم آیه صدر نمیپذیرن. یه تفسیر سومی هست که امروز باز فرصت نیست بگم، ملاحظه میفرمایید. اون تفسیر سوم رو ما ازش میگذریم چون که یه بحثی داره که خیلی توضیحات زیاد میخواد، مبانیش هم ما قبول نداریم خیلی که اون بحث ازش عبور میکنیم. یه تفسیر چهارم داره، تفسیر چهارم رو فردا انشالله، تفسیر سوم رو اصلا ازش میگذرم چون اون بحث رفض القیود و جمع القیوده که تو بحث اطلاق ما گفتیم مفصل، اونو دیگه ازش میگذرم. یک تفسیر چهارم هست، اون تفسیر چهارم رو فقط فردا خواهم گفت، که این تفسیر چهارم رو شهید صدر میگه معقوله، معنا داره، ولی مصداق نداره. میگه اگر مقصود شیخ این باشه درسته، ولی چنین چیزی مصداق در خارج پیدا نمی کنه. فرمایش آی صدره. یه تفسیر پنجم هم هست که از مرحوم ناینی نقل میکنه، من از اونم باز میگذرم، بعد میرسیم به نتیجه گیری که حالا هم آی صدر اینجا یه نتیجه گیری دارم، هم امام رضوان الله علیه تقریبا نتیجه شون مشابهه، میرسیم به اون بحث نتیجه گیری. حالا این مطالب رو ملاحظه کنید در بحوث و در الرسائل حضرت امام رضوان الله علیه. فردا انشالله این قسمت ای خدا بخواد تموم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.